بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا نبينا خاتم الأنبياء المرسلين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. قال إمامنا الصادق عليه السلام: واطلب العلم باستعماله واستخدم الله يفيدك. که خب مطلب تا اینجا تا حدودی عرض شد. قل تو یا شریف، فقال قل یا ابا عبدالله. عنوان به امام صادق علیه السلام عرض میکند: یا شریف، ای مرد بزرگ، ای مرد بزرگوار. حضرت میفرمایند که یا شریف به ما نگو، یا ابا عبدالله. کنیه امام صادق علیه السلام ابا عبدالله بوده و حضرت میفرماید که اینجا شریف چیزی معریفی خبری نیست. اینجا مثلا اگر میخوای احتمال یا ابا عبدالله. خلاصه چرا امام صادق به ایشون میفرمایند که ابا عبدالله بگو؟ مگر امام صادق شریف نبود؟ بزرگوار نبود؟ اگر یک بزرگواری رو انسان سراغ داشته باشه او امام. اما حضرت در این حال می‌فرمایند که من ابا عبدالله هستم، مرا به کنیه خودم شما صدا. این یک دستور اخلاقی است که امام علیه السلام ما را از ورود در تعینات و اعتبارات و مسائلی که مربوط به عالم کثرت هست باز می‌داره. چون این مطالب حد یقفی نداره، یک انتهایی نداره، عناوین و القا اگر 4 متر هم شما بنویسی باز جا داره برای اینکه انسان عنوان دیگری را و لقب دیگری را بر او بیفزاید. چون عالم اعتبار عالم تخیل و توهمه و توهم و تخیل انتها ندارد، حد یقفی نداره. فلهذا شما میبینید امام صادق از اول جلوی او را میبندند. همین که حضرت میخواد با او مشغول بیان مسائل سلوکی بشود، از اول میگه اعتبارات رو بذار کنار. سلوک با اعتبارات جور در نمیاد. این دو راهی است که هیچگاه به هم نمیپیوندند و این دو مسیری است که هیچگاه همدیگر را تلاقی نمیکنند. ابداً و ابداً مسئله اعتبارات و تخیلات و توهمات این با حقیقت و واقعیت و نفس الامر جور در نمیاد. همونطوری که عرض کردیم قبلا، مسئله سلوک عبارت از حذف ما سوی الله است نسبت به انسان و انتصاب تمام محامد و تمام ستایش ها به ذات اقدس پروردگار. پس بنابراین لقب و عنوان اینجا چی کار میکنه؟ حضرت فلان و دوله کذا، اینها چه میکنه؟ اگر قدرت منتسب به اوست، اگر علم منتسب به اوست، اگر عزت و شرف منتسب به اوست، اگر جمال منتسب به اوست، اگر انس و محبت و ود و جذابیت و جلب قلوب و نفوس که اینا همه منتسب به اوست، در این عالم کثرت این بنده حقیر فقیر چه محلی از اعراب دارد تا اینکه انسان این القاب و این اوصاف و این عناوین را به او بچسبانه، به او حمل کنه؟ کجای این انسان محلی از اعراب؟ در زمان گذشته این پادشاهان اینها خب دارای یک تعیناتی بودند، دارای یک اعتباریاتی بودند، دارای یک حیطه حکمرانی شخصیتی بودند. در آن حیطه حکمرانی و شخصیت کسی حق ورود نداشت، حق دخول نداشت و بر همین اساس القابی و اعتباراتی و عناوینی را برای خود برمی‌گزیدند و هر که لقب بیشتر می‌داد مقرب‌تر بود. شاعران می‌آمدند و هر چی دلشون می‌خواست می‌گفتند. ای کسی که به وجود تو ماه و مه پا برجاست. نه بابا، چی پا برجاست؟ این بمیره همسایش خبر نداره چی پا برجاست. ماه و مه به وجود او پا برجاست، به عنایت او فلک دوار میگرده. نه آقا جان، 100,000 تا مثل این اگر برن زیر خاک، بعد میشود که این شاخه درخت تکان نمیخوره، همین که در مقابل ماست، حالا فلک دوار. اینها همه برای چیه؟ همه اینها اعتبارات و تخیلات و توهمات و عناوین و اینها. و این نفس عجیب آقا، هر چه از اینها بیشتر بهش بدی باز هم میگه کرد. و پناه بر خدا از این مسئله، از این اغراق، از این افرادها که خیلی برای انسان اینها خطر آفرینه. ممکنه انسان در ابتدای قضیه و در ابتدای مطلب خیلی به این مطالب توجه نداشته باشه، اما رفته رفته محیط و اطرافیان اینها میان با القاب و عناوین و حضرت آقا و حضرت آیت الله و اسلام پناه و اسلام مدار و قطب عالم امکان و کذا و کذا، میان مطلب را برای انسان مشتبه میکنن، به طوری که اگر یک فرد بیاد و با الفاظ عادی و صریح و بدون این گونه تشریفات با انسان صحبت کند، انسان در نفس خود احساسی میکنه، انسان نسبت به او احساسی پیدا میکنه. این تغییر و تبدل چرا آمده؟ چرا قبلا نبوده؟ و خدا انسان را حفظ کند از این مسائلی که خیلی با ظرافت میاد و اون حقیقت عبودیت
و فقر و احتیاج را در انسان می‌میراند. و اگر با یک پدیده عادی انسان برخورد کند، برای او نامناسب و ناگوار میاد. هر اسمی یک معنایی دارد و از آن باب که خداوند متعال دارای صفات حقیقیه نفس الامریه و واقعیه در ذات خودش است، به لحاظ هر معنا و هر صفتی یک اسم خاص به خود را دارد واقعا و حقیقتا. حقیقتا پروردگار متعال عالم است و غیر او جاهل است. حقیقتا پروردگار متعال قادر است و غیر او عاجز است. هر کسی میخواد باشه، حتی پیغمبر آخرالزمان. یعنی وجود مبارک و ذات اقدس پیغمبر آخرالزمان که اشرف همه خلائق و اشرف همه مخلوقات و نقطه اول عالم وجود و واسطه بین وجود بسیط و ذات احدیت پروردگار و عالم واحدیت و انبساط نور وجود در همه تعینات و مرایا هست، در این حال در قبال قدرت پروردگار عجز محض است. این عاجز. قدرت اختصاص به ذات پروردگار دارد و غیر ذات پروردگار همه عاجزند. حقیقتا و واقعا، یعنی حقیقتا قدرت مال پروردگار است و حقیقتا عجز به حمل شایع صناعی. بنابر اصطلاح علمی شود که طلاب، این اختصاص به غیر اون ذات دارد. حقیقتا جمال اختصاص ذات پروردگار دارد واقعا، و حقیقتا زشت رویی مال این ماهیات و تعینات سیاه رویی ز ممکن در دو عالم جدا نشد. نبود هرگز جدا نبود و الله اعلم. سیاه رویی به معنای حقیقون واقعیت ظلمانیست که به واسطه عدم ارتباط وجودات متعینه خارجی با اون وجود وسیط بر ماهیات همه حمل میشه سوای اون حقیقت و نور وجود. این معنا معنای سیاه رویست. درست شد. لطف اختصاص به ذات پروردگار دارد، سلطنت و ملک اختصاص به ذات پروردگار دارد و بقیه همه مملوک هستند. تمام صفات حسنه را شما در نظر بگیرید، این یک مابعضایی دارد در خارج که اون مابعضاش اختصاص به ذات پروردگار دارد حقیقتاً، و خلاف او اختصاص به غیر پروردگار دارد حقیقتاً. این طرف حقیقتاً مال خداست، خلافش حقیقتاً مال غیر خداست. خب تا اینجا مسئله مشکل که نیست. حالا ما میاییم اون چرا که حقیقتاً اختصاص به ذات پروردگار دارد، میاییم حقیقتاً به غیر پروردگار میچسبانیم. البته خیلی اگر بخوایم سر خدا منت بگذاریم، خیلی بخوام به جناب پروردگار لطف و مرحمت کنیم، نمیایم میگیم اونجا عاجزه، نمیایم بگیم اون جاهل معالمی، حالا بعضی هم شاید بگم، نمیایم بگیم اون عاجزه ما قادری، نمیایم بگیم او سیه روست ما جمیلی، نمیایم بگیم او مملوک است و ما مالکی. البته فرعون این کارا میکرد، نه نمرود بود، فرعون بود که بود گفت برم خدا رو تیر بزنم فقط در عالم یک خدا باشه، اونم ذات اقدس خودم باشه دیگه. دیدی که بله پلکان درست کنه و بره اون بالا و بزنه. بله بشر واقعا کارش به کجا میرسه؟ حالا خدا میگه اب نداره، تو بگو مالکه، اما چرا منو داری از مملکت خلع میکنی؟ از سلطنت چرا منو داری میندازی؟ حالا تو هم ما خدای آسمانیم، تو خدای زمین، باشه اب نداره، یه روزی به هم میرسیم. ولی نه، بشر به این مقدار اکتفا نمیکنه، میگه غیر از من کسی نباید باشه. درست شد؟ حالا ما میایم این القاب و این عناوین و این مسائلی را که و صفاتی را که مال ذات پروردگار هست، میان اینها رو چیکار میکنیم؟ میان اینها رو به خود نسبت میدیم. خب این خیانت نیست؟ مولا به عنوان مدبر امر و خالق عبد و خالق همه ممکنات، پروردگار متعال، ما میایم اسم مولا بر خودمون میگذاریم، میگین ما مولا. مملوک به کسی میگن که در تحت تبعیت و اطاعت مولا در میان. و کی این معنا رو فهمیده؟ این معانی را کی ادراک کرده؟ امیرالمؤمنین، الهی انت المولا و انا المملوک فهل یرحم المملوک الا المولا. امیرالمؤمنین این معانی را ادراک کرده، لذا کسی نمیتونه امیرالمؤمنین رو گولش بزنه. هزار تا بیاین به امیرالمؤمنین بگین ای آیت الله العظما، ای امام اول و آخر، و درست هم هست، نه اینکه سال عرض میکنم آیت الله العظما فقط امیرالمؤمنین، ای امام اول و آخر، هم تو نگاه میکنه بگو عجب، ای کسی که واسطه عالم وجودی، خب بعدش چی؟ بله هستم واسطه عالم وجود، اما سرمو نمیتونی کلا بذاری با این حرفا. هم واسطه عالم وجودم، هم امام اول آخرم، هم عالم به ماکان و مایکونم، هم عالم به غیب هستم، تمام اینا هستم، ولی فقیر و مملوکم. این معنا در دلمه، حالا هر چه دلت میخواد بگو. متاسفانه این معنا در دل ما نیست، و به کمترین لقب و به کمترین اعتباری چی؟ تغییر و تحول پیدا میشه. و این واقعیت ها خیلی روشن ها، این رو باید چاره کنیم، یعنی به دنبال بر بیان. دو روز بیان به شما بگن آقای کذا و آقای کذا، دو تا انبار، نفر سوم بیاد بگن آقا ما قابل نیستیم، این حرفا چیست؟ نه ها، سومی بیاد بگه آقا قابل نیستیم، چرا؟ چهارمی، پنجمی، ششمی، آقا یک هفته میگذره، یه دفعه یکی بیاد بگه حسن آقا چطور حال شما؟ اه چی شد؟ خود تو که همونی بودی که هفته پیش میگفتی قابل نیستیم. چی میشه؟ کم کم، یواش یواش، این بخانه ما اینیم، ما خیلی مونده بشیم مثل امیرالمومنین که هیهات، بشیم مثل همین اصحاب امیرالمومنین، اون که هیها، اون که اصلا فکرشم نکنیم، خیال بی خود اعصاب خودمونم ناراحت نکنیم و اصلا دنبالش هم نیم. نه، همینقدر یک عرض می شود که شمه ای از اون لطف و عنایت غلامش که غلام حضرت قنبر بخواد بر سر ما بشه، برای دنیا و آخرت ما بسه. این چیه قضیه؟ این به خاطر این که هنوز این تو درست نشده، هنوز این تو خالص نشده. خیلی آقا جان ما در اشتباه هستیم که خیال میکنیم کار تمامه، خیلی در اشتباه هستیم که خیال میکنیم راه رفتیم، خیلی در اشتباه هستیم که خیال میکنیم نه آقا جان به این زودی بزرگوار دست از سر ما بر نمیداره. به این زودی به تجربه ثابت شده که به این زودی دست بر نمیدونه. نه خیرا کجا این هر بود و این عناوین و این اعتبارات اینها میاد اون حالت عبودیت و حالت فقر را میگیرد و به جای او حالت انزوا و در خود رفتن و به دور خود دیوار کشیدن و خود را مهار کردن و ارتباط خود را با اصل و حقیقت وجود قطع کردن میاد اینها را برای انسان میاره. یکی از خدا رحمت کنه یکی از افرادی که در زمان مرحوم آقا رضوان الله در مسجد قائم خیلی وقت پیش منبر میرفت، شاید بعضی از رفقا به یادشون باشه، مرحوم آصف ضیاءالدین تقوی شیرازی بود رضوان الله، بسیار مرد بزرگواری بود، بسیار مرد عالم بود، مدرس اسفار بود در مدرسه سپهسالار و استاد معقول و منقول بود، پیرمرد نازنینی بود، بسیار مرد و خیلی پیر بود، می آمد در مسجد و روزهای ماه رمضان، روزهای ماه رمضان که یادمه در اون موقع ما خیلی کوچک بودیم و بیشتر صحبتش هم مسائل اخلاقی و تاریخ و اینها بود. بارها میشد که با مرحوم آقا، من خودم میشنیدم چون بعد از اینکه منبرش تمام میشد و میآمد پایین، به اتفاق مرحوم آقا، به اتفاق ایشون با هم میرفتن، شخصی میبرد اینها را میرسون، اول ایشون را میرسون به منزل، بعد ما را میرسون به اصطلاح به همین منزلی که به همین جا و در بین صحبت بود. من گاهگاهی میشنیدم که ایشون به مرحوم آقا میگه آقا چرا شما اجازه نمیدید که ما بالای منبر از شما تعریف کنیم؟ آخر چرا این واقعیت را که ما میبینیم نباید؟ ایشون میگه نه من راضی نیستم. مرحوم آقا شوخی نمیکردن، جدی میگفتن، میگفتن راضی نیستم. حالا رسم بر این است که هر منبری که میاد در مسجد و صحبت میکنه اگر از اون امام مسجد تعریف نکنه دیگه برای دفعه بعد دعوتش نمیکنن و به این کیفیت. و حتی یک مرتبه یادمه ما رفته بودیم به یکی از مساجد، روزه بود، روزه یکی از دوستان مرحوم آقا بود در مسجد لاله‌زار، عصر ایام عاشورا بود، هفتم هشتم یکی از همین، اون منبری که بالای منبر بود یه شیخی بود، این صحبتش کرد و فلان و آمد پایین و دیگه ما داشتیم از مسجد آمدیم بیرون، آمد پیش مرحوم آقا و گفت خیلی عذر میخوام، خیلی شرمنده هستم و اسم مبارک حضرت عالی را بنده نمیدانستم و اینجا خیلی شرمنده هستم که نتونستم ادای وظیفه کنم و چیز کنم. مرحوم آقا فرمودن نه خیر آقا، این کارها همه اشکال دارد، بله، نه اسم بنده را بیاورید دیگر و نه اسم کسی دیگر را. این آقا سرش انداخت پایین، خیلی متشکر، خیلی ممنون، نه خیر آقا، این کارها همه اشکال دارد. خیلی بیرو درواسی، خیلی سه ایشون رسمشون نبود بر این که بالای منبر کسی تعریف ایشون رو بکن، ولی این مرد بزرگوار دلش نمی آمد، یعنی وقتی می دید یه همچنین فردی هست در قبال سایر مجالات و سایر ظروف و سایر چیز، خب این انگار یک کمبودی را احساس می کرد در خطاب خودش، تا این که یک روز دیگه طاقتش سر رفت، طاقتش سر رفت و رفت بالا و شروع کرد از آقا گفتن. بله خدایا نمیدونم سایه پر برکت فلان این مرد بزرگوار که مانند او پیدا نمیشه و بر سر همه ها مستدام بده و جمعیت هم گفتن لایا آقا سرشون انداختن پایین. بعد خودش گفت آقا من نمیتوانم صبر کنم، ایشان نمیگذارد من تحریف کنم، اما من هم یک وظیفه ای دارم. یایتون میاد آقای چیزون؟ اما من هم یک وظیفه ای دارم آخر، و آخر تا کی صبر کنم؟ من یادمه من بچه بودم، شاید سنم در حدود 8 سال 9 سال بود اون موقع، 9 سال بود، ولی کاملا یادمه این عبارات ایشون که همچین با یک عصبانیت همه گاه دست آقا عصبانی شده بود. و آخر آقا ما یک وظیفه ای داریم، یعنی چه؟ منه خب این رسم بزرگان بود، بزرگان رسمشون بر این بود و مواظب بودند که در این اعتبارات داخل نشن و خلاصه با عناوین مختلف و با بیانات مختلف، خلاصه خیلی ظریفه ها، خیلی مسئله دقیقه ها که آتکلیف است و شعائر است و نمیدانم عظمت اسلام است و فلان، نه آقا جان داره سر کلاه میره عزیزم، دارن سر تو کلاه میذارن، چی عظمت اسلام است؟ حالا تو این لقب رو بهت ندن اسلام از بین میره. و مگر یادمون نیست که در زمان سابق و اعلی حضرت و اینها خدایگان میگفتند و آریامهر میگفتند و نمیدونم، حتی یادمه در اون موقع که کاغذهایی که چاپ میکردن از سلطان زلد الله فی عرضه، من یادمه در و دیوار میزدن و پادشاه سایه خدا باشد، دیدم عرض شد سایه از خورشید کی جدا باشد، سایه از اصل کی جدا باشد. بعد چی شد تمام اینها؟ اینا همه حرف بود، اینا همه حرف بود، اینا همه اعتبارات بود، اینا همه تخیلات بود. تخیل تمام میشه یه روزی، اعتبار یه روز تمام میشه، اما اون سلطان واقعی کیه؟ اون شخصی است که کسی است که همیشه برقراره، همیشه بوده، دائما او پادشاه مطلق بوده، دائما سلطان بوده، دائما مالک بوده، الان هم هست و برای همیشه هست، ولی بقیه تخیلاته، بقیه همه اعتباراته. و شما نگاه کنید در این کتاب هایی که نوشته میشه، در این رسالی که نوشته میشه، شما ببینید چه القاب و چه عناوینی این در اینها در این کتاب ها می نویسند و در این چیز میگن. اینها واقعا همین طوره؟ آیا ما معنای آیت الله را فهمیدیم؟ معنای آیت الله العظما را فهمیدیم؟ این عناوینی رو که داریم می نویسیم و به خودمون نسبت میدیم، اینها رو فهمیدیم؟ یا همینطور گیجوار بدون هیچ گونه شعوری و بدون هیچ گونه ادراکی از این مطالب رد میشیم، از این قضایا رد میشیم و میگذریم؟ امیرالمومنین علیه السلام یک خطبه ای دارد، ایشون در نهج البلاغه در ذیل سوره مبارکه الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، حضرت یک خطبه ای دارد. قضیه این سوره این است که در زمان جاهلیت بین دو قبیله اختلاف بود که بزرگان ما بیشتر بودن یا بزرگان شما، شجاعان ما بیشتر بودن یا شجاعان شما. اینها آمدن شمردن و یکی از دو قبیله بر دیگری ترجیح پیدا کرد. گفتن نه اینطور نمیشه، باید بریم اون افرادی که از ما قبلا فوت شدن اونها رو هم بریم بشموریم. آروانی قبرستان شدن و قبرها رو یکی یکی نگاه میکردن، سنگ قبر و فلان پهلوان بود، این فلان کس بود، و تا اینکه یکی بر دیگری غلبه پیدا کرد، مردش بیشتر بود اون بستر دیگه. خلاصه بله دیگه، افتخار از ما اینطور است. آیا آمد الهاکم التکاثر، کثرت طلبی شما را به چه روز انداخته؟ اون الان داره حساب و کتاب خودشو داره اون دنیا پس میده، شما آمدید سر استخوان‌های پوسیدش دارید افتخار میکنید، دارید فخر میکنید، حتی زرتم المقابر، تا اینکه رفتید و مقبره ها رو زیارت کردید، مقبره ها رو آوردید شما دید. کلا سوف تعلمون، اینطور نیست قضیه، الان نمیفهمید، بعدن خواهید فهمید، اون وقتی که دیگه فایده ای نداره و دیگر کار از کار گذشته، اون موقع میفهمید. و چه خوب است که انسان الان بفهمه و الان متوجه بشه. کثرت طلبی یعنی همین، کثرت طلبی و وارد شدن در کثرات یعنی انسان اون مسائلی را که به او ارتباط ندارد، اون مسائل را به خود ببندد. این معنا معنای کثرت طلبی است. و اون چرا که مال افراد دیگر است، مال خود اوست، او را به افراد دیگر منتسب کنه. این عبارت از کثرت طلبی، اول من بیام یا بعد وارد مجلس بشم، دعوا سر این است که کدام یک از دو نفر زودتر بیام، دیرتر بیام. الان شما نگاه بکنید در این مجامع دولی بین المللی، میگن هر کدام از دو طرف محل مرافعه میخواد جوری وارد بشه که بعد وارد بشه، که اون شخص حکم مستقبل از این رو پیدا بکنه. اینطور نیست، کسر شأن، یه نفر زودتر بره و اون بعد بیاد، کسر شأن حساب میشه دیگه. تا اینکه الان میان و ساختمان ها را دو در درست میکنن، یعنی مثلا فرض کنید که میز در این وسط میز کنفرانس یا میز به اصطلاح صحبت و گفتگو و دو در مقابل داره، این دو صف میان پشت این که از میان خدمت رو واقعیت داره، پشت این دو در میستن، یه مرتبه در یک ثانیه این دو در باز میشه که هیچ کدام از این دوتا زودتر نیامده باشن، همه با هم به اصطلاح وارد بشن. این مالی چیه؟ این دنیاست. حالا شما زودتر بیا اون دیرتر بیا، بالاخره میشونی صحبتتون رو بکنید، حرفتون رو بزنید. این قضیه الان یادم آمد، ذکرش بدیست. بعد از در زمان جنگ بین الملل دوم بود که نیروهای متفقین اینها در ژاپن و اون طرف خاور دور نیرو پیاده کرده بودن، بله ظاهرا اون رئیس و اون فرمانده اصطلاح لشکر امریکا، ارتش امریکا در اونجا قرار بود که در یکی از جزیره ای از جزایر ژاپن با رئیس جمهور امریکا، اون زمان زمان آیزنهاور بود، ملاقات کنه و در یک روز اصطلاح مشخصی بیان و با هم یک ملاقاتی داشته باشن. خب از یک طرف ایشون خب فرمانده ارتش پیروز و لشکری است که بر قوای دشمن غلبه کرده، از نظر سیاسی و از نظر اجتماعی و عرف بین المللی دارای وجهه خیلی هر می شود که خاصی است و خیلی مرتبه و مقام داره. از یه طرف این شخص خب رئیس جمهوره و موقعیتش خب مشخصه. اینها میان و به اون محل میرسن. وقتی که به اون محل میرسن طبعا برنامه جوری تنظیم شده بود که لابد هر کدام از اونها میخواست رقیبش زودتر بیاد و حکم انتظار او رو به اصطلاح داشته باشه، منتظر باشه. حالا یا واقعا یا اینکه بر حسب اتفاق در یک وقت میرسن به اون فرودگاه و اون شهر و اینها. اونجا اونطور که نوشتن میگن نیم ساعت این دو هواپیما در بالای فرودگاه میگشت، این میگه به اون تو زودتر بشین، او به اون میگه تو زودتر بشین، تو زودتر بشین. نیم ساعت میگشت و بالاخره اون هواپیمای اون فرمانده زودتر مینشینه و بالاخره دیگه حالا دیگه رأی حال دیگه مجبور میشونه و وقتی که میاد فوراً اون آیزنهاور این شخص رو عزل میکنه به خاطر این کار بیادبانه که نسبت به ساعت مقدس ریاست جمهوری ایشون مرتکب شد و او رو به اصطلاح خلعش میکنه. خب این یه قضیه. یه قضیه دیگه، یکی از افراد و یکی از اشخاص از آقایان از یک جا آمده بوده در یک به اصطلاح شهری در یک جایی و دیدن افراد میرفته و افراد برای دیدنش آمده بودن. خب بعد از اینکه اون ملاقات تمام میشه ایشون شروع میکنه خب به دیدن پس دادن دیگه، بازدید و کار پس بود. تلفن میکنن به یک نفر که ایشون میخوان بیان دیدن شما. او قبول نمیکنه و میگه چون دو سه روز پیش یا دو روز پیش ایشون زودتر دیدن فلان کس رفتن، این اهانت به من تلقی میشه، موقعیت من از موقعیت ایشون بالاتر است و ایشون زودتر میبایست دیدن من بیان و قبول نمیکنه که ایشون بیان بازدیدش و بازدیدم انجام نمیگیره. خب حالا متوجه شدیم ما مطلب یکیست؟ مطلب فرقی نکرد، اون آقا آقای رئیس جمهور امریکا و اونم فرمانده ارتش ظاهراً مکارتور بود اونطوری که یادمه که فرمانده ارتش در همون خاور دور و اینها بود که غلبه کرد بر ژاپن. خب اونها اونطور انجام دادن، خب ما هم اینطور انجام میدیم، هر دو چی شد؟ هر دو یکیست. چه فرق میکنه؟ چرا اون زودتر چرا این دیرتر؟ یک وقت در زمان مرحوم آقا رضوان الله علیه ایشون میخواستن برای یک فرد یک نامه بدن، من وقتی که نامه را مطالعه کردم گفتم آقا این مطالب چیه شما اینجا نوشتید؟ این القاب و اینا چیه؟ ایشون فرمودن که آقا اگر من اینها ننویسم نامه را نمیرسونن به دستش. واقعا اگر ما بخوایم فکر کنیم به مسئله و به مطلب، میبینیم حقیقت قضیه یکیست. مرحوم آقا رضوان الله علیه که این همه میفرمودن در زمان حیات که نفس یکیست جان من، صورش فرق میکنه، مال اینه. این نفسی را که من دارم همین نفس رو شما هم دارید، همین نفس رو زید داره، همین نفس رو ام داره، همین نفس رو یهودی داره، همین نفس رو نصرانی داره، این نفس رو سلطان داره، این نفس رو رئیس جمهور داره، این نفس رو وزیر داره، این نفس رو پاسبان داره، این نفس رو اون کارگر فلان کارخانه و سازمان داره، این نفس رو فلان شخص عالم داره، این نفس رو فلان شخص صاحب رساله داره، همه یک نفسه. صور فرق میکنه، من امامه سرم میگذارم، او کلاه سرش میگذاره، من قبا و عبا و ردا میپوشم، او لباس بلند میپوشه، اون کت و شلوار میپوشه. اینها همه صور مختلفه، باطن چی؟ باطنم مختلفه. یعنی با عبا و ردا پوشیدن من باطن من هم ملبسه به این لباس میشه یا باطن نخه؟ باطن راه خودشو میره، کاری به این ظاهر نداره. آیا با امام برداشت؟ مگر در زمان رضا شاه همین علما نیامدن و امام از سرشون برداشتن به جاش کلا گذاشتن؟ اگر همین ها نبودن مگر همین فضلای مدرسه فیضیه نبودن که آمدن امامشون رو برداشتن و کلاه گذاشتند و زنار بستند و رؤسای محکمه عدلیه و سازمانهای دولتی شدن؟ همین ها بودن دیگه. سید حسن تقی‌زاده مگر از معممین نبود؟ سید حسن تدین مگر از معممین نبود؟ اون رئیس دیوان عالی تمیز که یه وقتی به رضا شاه گفته بود که اعلی حضرت حقوق ما را کم میکنن، رضا شاه گفته بود پدر سوخته، چین باید پدر سوخته، من به اندازه وزنش بهش اسکناس سرکنانی دادم، بازم از من میخواد. اون زمان بازم از من میخواد. اینا کی بودن؟ اینا همینایی بودن که امام سرشون بود. اینا همین فضلای مدرسه دارالشفا بودن، مدرسه فیضیه بودن. خب چی بود قضیه؟ نفس فرقی نمیکنه، نفس نفسه. وقتی که این نفس تربیت نشه، صورت رو به خیلی آرامی عوض میکنه. اون امامه را بر میدارد، به جاش کلاه میدارد، اون محاسن را بر میدارد، به جای زنار میبنده، اون لباس را عوض میکنه و لباس دیگر میپوشه. مطلب یکیست. این رساله ای را من دیدم چندی پیش، نمیدانستم، از کنار خیابان میگذشتم در قم، دیدم یه رساله هست نوشته، رساله العبد محمد تقی بهجت، مال حضرت آقای بهجت، بهجت فومنی سلامه الله تعالی. خب ببینید، همه رساله دادن، ایشون هم یه رساله داده. خب رساله چی نوشته؟ نه حضرت آیت الله، نه حجت الاسلام و المسلمین و آیت الله فی العالمین و آیت الله العظما فی الارضین و السماوات، نمیدونم برای چی چی، هیچی از این حرف نه. العبد محمد تقی بهجت. خب حالا این از ارزش ایشون کم میکنه، از موقعیت ایشون کم، یا نه به ارزش و موقعیتشون اضافه میکنه؟ دیگران نمیفهمند، دیگران متوجه نیستند، دیگران ارزش را در چیز دیگری میبینند. تو هم خیلی هم اضافه میکن. آیت الله کیست؟ کی آیت الله؟ کسی که خدا را نشان بدهد، کسی که حکایت از اون مبدع بکنند، اون آیت الله. آیت به معنای نشانه است. خب کی خدا رو نشان میده؟ اون کسی که تمام تخیلات و اعتبارات و هواها و مسائل مختلفه ورود و توغل در عالم کسرت و اشتغال به کسرات سر تا پای وجود او را گرفته است و فقط با اشتغال به دو تا سه تا فرمول و این طرف اون طرف کردن یه حکم فقهی که 90% ظن و گمان است و نمیدانم عرض کنم که با چند تا استصحاب و اصل و اجرا و نمیدونم اصول فلان یه چیزی از میشود که این وسط درست بشه و این مطلب به اون نه، این نیست قضیه، این آیت الله نیست. آیت الله به کسی میگن که وقتی انسان به او نگاه کند یذکرکم الجنه، اون آیت الله. وقتی انسان به او نظر بیندازد بهشت را به یاد انسان بیاره، عوالم ربوبی را در وجود انسان زنده کند، انسان را به سمت آن مبدع و ذات لایتناها و اطلاقی حضرت حق سوق بده. نه اینکه وقتی پیشش بشینی 3 ساعت از این طرف و اون طرف و بالا و پایین و غیبت و تهمت و فلان این حرفا، و وقتی که انسان میاد بیرون باری بر بارهاش اضافه کنه. کدوم یک از این دوتا آیت الله هستن؟ مرحوم انصاری رضوان الله علیه وقتی که از دنیا رفتن، مرحوم آقای انشایی برای ایشون نوشتن که همین انشایی که الان سنگ قبر ایشون به اصطلاح همین انشا درش حک شده، این انشا مال مرحوم آقاست. در این انشا مرحوم آقا نوشته بودن که این مرقد شریف و کذا و کذا مال حضرت آیت الله العظما و حجت الله الکبرا مرحوم حاشق محمد جواد انصاری است. این قضیه برای خیلی گران آمد که خب حالا آیت الله العظما شو بتونیم تحمل کنیم، خب خیلی آیت الله العظما هستن دیگه، اما حجت الله الکبراش رو این چطور میشه این رو مسئله رو چیز کرد، توجیه کرد؟ حجت الله الکبرا امام علیه السلام دیگه. لذا بعضی آمدن اون رو محو کردن، رو یک موادی ریختن دوباره، بعضی دوباره آمدن اون رو پاک کردن، دوباره یه عده آمدن و خلاصه این سنگ این مرحوم انصاری هی دستخوش تردد افراد رو پاک کردن و از می شود که ویرایش و از این چیزها بوده. اما حالا ببینیم آیا این لقبی را که مرحوم آقا به مرحوم انصاری دادن، این لقب چه جایی داره؟ آیا این صحیحه و قابل توجیهه یا این که مطلب به نحوه دیگه است؟ همونطوری که عرض شد، مسئله تحقق حقیقی صفات حسنه در ذات الهی، این یک مسئله است که این احتیاجی به دلیل و برهان نداره، که تمام صفات حسنه این اولا و به ذات مختص به ذات اقدس الهی است و به حمل شایع حقیقت در اون ذات دارد. منتها از باب انعکاس این صفات در مخلوقی از مخلوقات پروردگار، این ذات جنبه مرآتیت و آینه برای اون ذات را پیدا می کند. یعنی اگر ذاتی متصف به علم شد، علمی که مستقیما از اون ناحیه گرفته بشه و آینه ای که بدون هیچ گونه رنگ و بدون هیچ گونه اختلاط با مسائل متکثره عالم کثرت مشروب به مسائل غیر مناسب خواهد شد، این آینه جنبه آیتیت و مرآتیت صفات حق رو پیدا میکنه، مثل آینه رسول خدا، مثل آیه انبیاء عظام، مثل آیه ائمه علیهم السلام، مثل آینه اولیا، که اینها به واسطه انمه ها و فناء در ذات اقدس احدیت دیگر در تلقی این صفات نفس اونها دیگر دخیل نیست و واسطه نیست. فلهذا اگر شخصی به مرتبه فناء ذاتی برسه و نفس او به طور کلی از همه شوائب عالم کثرت پاک و منزه و مبرا بشود، جنبه آیتیت در اون ذات تجلی می کند، اون میشه چی؟ آیت الهی. وقت وقتی که او را میبینی که انهو خداوند متعال است که در قالب بشر نزول کرده در این عالم و داره با انسان صحبت میکنه. التفات کردی؟ وقتی مطلب میگوید هیچ گونه خلط کسرت با وحدت در اونجا نمیبینیم، خلط باطل و حق در اونجا نمیبینیم، حق محض است که از این لسان داره او بیرون میاد. این میشه آیت. یک روز در کربلا در خدمت مرحوم آقای حداد رضوان الله علیه بودیم، مرحوم والدم بودن. والد بزرگ ما، جد مادری ما، مرحوم حاج آماین شیرازی رحمت الله علیه، ایشون هم حضور داشتن. یه مطلبی را ایشون از آقای حداد سوال کردن، ولی کن مرحوم آقا جواب دادن. ایشون سوال کردن که در این روایتی که از ائمه علیهم السلام راجع به شهدای کربلا آمده که در اونجا دارد السلام علیکم یا اولیاء الله و احباءه، السلام علیکم یا اصفیاء الله و اعدائه، السلام علیکم یا نور، این زیارتی را که دارد، بعد به دنبال اون میفرماید به ابی انتم و امی، پدر و مادر من فدای شما با. چطور ممکنه امام علیه السلام بیاد در قبال این مزار مطهری اونها و بگوید به ابی انتم و امی، پدر و مادر؟ و این دلالت بر این میکنه که امام علیه السلام این رو میخواد به ما یاد بده. ما در کنار اون مقامات وقتی که میستیم همین این مطلب را بگیم، و الا امام، فرض کنید که امام زمان علیه السلام بیاد در کنار اینا بسه بگه بعبی انتون و امی، آخه مثلا مرموم آقا در جواب این مطلب فرمودن نه، هیچ اشکالی نداره، منافاتی نداره که خود امام علیه السلام بیاد و در اینجا این مطلب را بفرماید، و جهتش هم این است که این ارواح مطهری که الان در اینجا مدفون هستند، اینها الان دیگه جنبه استقلالیت ندارن. اینها وقتی که در روز عاشورا آمدن زیر خیمه امام حسین و داخل در تحت ولایت اون حضرت قرار گرفتند، دیگه امام حسین شدند. نه اینکه هر کدام اینا یکی امام حسین بشه، امام حسین یکیست، دوتا امام حسین ما نداریم، ولی اینها دیگر اون جنبه غیریت واسطگی و شهدا را از دست دادند و فانی در ذات و ولایت اون حضرت شدند. پس الان دیگه در واقع حبیب ابن مظاهری وجود نداره، الان دیگه مسلم ابن اوسجه جدا وجود نداره، الان دیگه بریلی جدا وجود نداره، الان دیگه عابسی دیگه جدا وجود نداره، الان حضرت اول حضرت علی اکبری چیزی وجود نداره، الان سید الشهدا هست و بس، الان امام حسین هست و بس، دیگر کسی نیست. و وقتی که در مقابل اینها میستیم که میگین به ابی انتم و امی، که هم نداریم به سید الشهدا داریم میگین به ابی انتم و امی، نه اینکه این را جدای از اون حضرت مد نظر قرار بدیم آنگاه خطاب کنیم اگر جدا باشه، که معنا نداره، معنا نداره. امام علیه السلام فرض کنید که حتی در مقام تعارف، حتی در مقام به اصطلاح اظهار امتنان و تشکری که امام علیه السلام فرض کنید که میخواد امام زمان از این افراد بکنه، چون اون چرا که الان داره به اینها میرسه از دریچه خود امام زمان داره الان به اینها میرسه، الان اون فیوزاتی که داره به حبیب میرسه از طرف امام زمان الان داره بهش میرسه، و چطور امام زمان برایش بیاد بگه به حبیب انتبا امی؟ که نمیشه. پس این الان در واقع داره در قبال سید الشهدا قرار گرفته و میگه بعدی انت و امی و حبیبی دیگه در اینجا وجود نداره. خلاصه الان مطلب به دیگه، گرچه خب مطلب سنگین بود و مشکل بود، ولی خب الان دیگه مجلس تمام شد. اون شخص ولیی که داخل در تحت ولایت می شود، او این مرتبه آیتیت را طی کرده است و رسیده است به اون مرتبه عظمت. در زیارت امیرالمومنین علیه السلام میگن اشهد انک آیت العظما و نبأ العظیم، شهادت میدهم که تو آیت عظمای الهی هستی و نبأ عظیم، اون خبر بزرگ و اون نبأی که اون تمام انبیا برای اون نبأ همه آمدن تا اینکه خبر وجود تو را به همه اعلان کنن و همه عالم وجود به سمت اون ولایت تو داره حرکت میکنه. این نبأ از آیت عظمایی که الان ما داریم به امیرالمؤمنین علیه السلام داریم نسبت میدهیم، نه به این معنایی است که امام حسن آیت عظما نیست، امام حسن همه آیت عظما هستند چون رسیدن به این رتبه. امیرالمؤمنین علیه السلام از نقطه نظر شاخصیتش در این قضیه ملقب به چی میشه؟ ملقب به این به اصطلاح مسئله میشه، نه اینکه کسی دیگر نمیتواند به این رتبه برسه. امیرالمؤمنین علیه السلام از نقطه نظر شاخص بودنش در این مطلب و این که امام است و پدر ائمه است و پدر امت است، از این نقطه نظر در آیتیت جنبه عظما را دارد. جنبه بالاتر را دارد. چرا؟ چون نفس او فانی و مندک شده است در ذات پروردگار. پس اعظم، حالا نه اعظم، عظیم به چه آیتی گفته می شود؟ به اون آیتی که هنوز در مرتبه نفس عبور از مسائل را نکرده باشه، ادراک مراتب علم و قدرت و سایر صفات الهی بر او شده، آیتیت را نشان می دهد، اما هنوز به مرتبه اون فنا که به طور کلی هیچ گونه شائبه از نفس در او وجود نداشته باشه و به اون مرتبه طهارت سر نرسیده، هنوز به اون مسئله نرسیده، اون میشه آیت و کل عظیم، اون آیت بزرگی به پروردگار. اما آیت اعظم، البته خب آیت از جهت تأنیثیت خب عظماست دیگه، اعظم یا عظما به اون آیتی گفته میشود که به مرتبه اطلاق رسیده است. خب همه ائمه علیهم السلام به مرتبه اطلاق رسیدن. اون اولیایی که به این مرتبه رسیدن در تحت ولایت ائمه، اونها هم به همین مرتبه عظمت و مرتبه عظما رسیدن، دیگه فرق نمی کنه دیگه. در اینجا روایتی است بسیار عجیب از امام هادی علیه السلام در سفری که حضرت از مدینه به واسطه طلب متوکل عباسی به سمت عراق و سامر را حرکت می کردن، روایت را فتح ابن یزید جرجانی نقل می کند. می گوید در من از مکه عازم خراسان بودم، امام هادی علیه السلام از مدینه عازم برای عراق بودند. در راه ما به اون حضرت بر حسب اتفاق ملحق شدیم. یک روز خدمت اون حضرت رسیدم و بدون اینکه مطلبی را بگویم، امام علیه السلام به من فرمودند ای فتح، خداوند قابل ستایش نیست و قابل توصیف نیست و هیچ ذاتی جز ذات اقدس الهی نمیتواند او را توصیف کند، چون هر توصیفی متکی بر حواس است و او فوق حواس است و حواس محدود است و او لاحد و اطلاق است. پس بنابراین تمام توصیفاتی که از بشر با تمام مراتب اولیای خود به وجود میاد و سر میزند، اون در محدوده مدرکات و در محدوده عقول ناقصه بشر است و نمیتواند اون ذات لاحد و اطلاقی پروردگار را توصیف کنه. الان من یه مثال برای شما میزنم. ما میگیم فلان شخص عالمه. خب یعنی یک محدوده از علم در وجود او و در نفس او قرار داره. حالا ما میخوایم بگیم خدا عالمی، چطور این لفظ را بر ذات پروردگار هم میکنیم؟ آیا ما میتوانیم به اون جنبه اطلاقی علم برسیم تا اینکه بگیم پروردگار عالمه؟ پس فقط یک تصوری داریم. حتی اگر بگوییم پروردگار عالم است، واقعا اون وصفی که لائق به اوست، ما اون وصف را بر او هم نکردیم. عالم به مقتضای علم خود، ما میگیم عالم برای فردی که در مقابل ما نشسته، حالا اون رو برمیداریم زیاد میکنیم، دو برابر میکنیم، سه برابر میکنیم، صد برابر میکنیم و بعد میگیم از همه اینها باز بالاتر خداست. اما در محدوده علم ما هنوز گیر کردیم که اصلا علم به چی میگن و این معنای اطلاقی و بی حد و حصری چه معنایی است. آیا به این مطلب رسیدیم؟ نرسید. پس بنابراین آیه شریفی که می فهم سبحان الله اما یصفون، منزه است خدا از توصیف، به این جهت است که محدودهی که در نفس ما و در عقل ما و در محرکات ما وجود دارد مانع می شود از این که صفات حقیقی را بر اون ذات اطلاق و منزه از همه شوائب کسرت ما بخوایم اون را حمل کنیم. لذا امام هادی علیه السلام می‌فرماید هیچ ذاتی نمی‌تواند خداوند را توصیف کند مگر ذات او. بعد می‌فرمایند همان طوری که ذات پروردگار منزه از توصیف است و خود او می‌تواند او را توصیف کند، نبی او که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشد، اون ذات را هم کسی نمیتواند توصیف کند مگر ذات پروردگار. ببینید پیغمبر قابل توصیف نیست. چرا پیغمبر قابل توصیف نیست؟ چون ذات او از حد در آمده است و به اطلاق رسیده، لذا همان قانون و حکمی که راجع به پروردگار بود، همان قانون راجع به ذات پیغمبره. قانون لایتغیره، قانون استثناء بر نمی دارد. اگر قرار بر این باشد که به واسطه محدودیت مدرکات و محدودیت در ظرف ما نتوانیم پروردگار را توصیف کنیم، همینطور اون نفسی که فانی و منمهی در ذات اقدس الهی شده است و بعد از فنا و انمها آینه برای علم و قدرت شده است، پس از حدود اختیار و مدرکات ما هم خارج خواهد بود. آنگاه حضرت قد بی‌صبر کردند، بعد فرمودند ای فتح، ائمه از ولد این پیامبر هم قابل توصیف نیستند. با همین دلیل و با همین مطلبی که فرمودن، گفتن چطور قابل توصیف باشند در حالتی که خداوند اطاعت اونها را قرین با اطاعت پیامبر و قرین با اطاعت خودش قرار میدهد. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اولی الامر یعنی 12 امام بس، نه کسی دیگر. و لقب اولی الامر را بر هر شخص غیر از 12 امام بدن شرعاً حرام است و بر خلاف مکتب تشیع و باطله. فقط و فقط اولی الامر فقط ائمه معصومین هستند ولا غیر، مثل لقب امیرالمؤمنین که این لقب اختصاص به امیرالمؤمنین علیه السلام دارد. حتی بر امام زمان گفتن حرام است، حتی بر امام زمان این لقب اختصاص به، اما ما میشنویم که این لقب را به خیلی آمیدن. درست شد؟ بعد امام علیه السلام نکته اینجاست که میفهمن ای فتح، همچنان که خدا قابل توصیف نیست و همچنان که نبی او قابل توصیف نیست و همچنان که ائمه قابل توصیف نیستند، مؤمنی که ایمان واقعی به ما آورده باشد اون مؤمن قابل توصیف نیست. این مؤمن، این منظور حضرت کدام مؤمن قابل توصیف نیست؟ اگر ما اون قانون رو بخوایم همینطور بیایم اجرا کنیم، معنا چی میشه؟ معنای میشه که این مؤمن میشه آینه تمام نمای امام علیه السلام. این میشه مثل چی؟ مثل سلمان فارسی. این مؤمن، این حرف من نیست، کلام مبارک امام هادی علیه السلام است که به فتح ابن یزید جرجانی ایشان فرمودند که مؤمن قابل توصیف نیست. و الا اگر این مؤمنینی که ما الان داریم میبینیم، خب اینها علمشون چیه؟ محدود دیگه، خب مشخص دیگه، چند تا شعر خوندن و چند تا نمیدونم حکایت خوندن و چند تا چیزو و چند تا اسم و نمره تلفن و عرض کنم حضورتون که یه چند تا آدرس. این کل معلوماتی است که ما از یه شخص میتونه شما الان معلوماتتون رو همه رو جناب آقای آسف شما همه معلوماتتون رو کاغذ بیارید، بالاخره یه جا تموم میشه دیگه، شما معلوماتتون رو بیارید رو کاغذ. من حضرت آقای تهرانی خودم عرض میکنم معلومات رو بیارید رو کاغذ، بالاخره یه جا تموم میشه، یه متر نیم متر همین تموم شد. خب این از علم، حالا این علم بنده قابل توصیف نیست. قدرت، خب ما میتونیم فرض کنیم لیوان رو برداریم، میتونیم سنگ 1 کیلویی 10 کیلویی 100 کیلویی آخری چقدر میتونیم برداریم؟ 50 کیلو برداریم دیسک میگیریم، ستون و فقرات میگیریم میافتیم. پس چی؟ میزان رفت کی؟ 50 کیلو. خب آیا این قدرت ما قابل توصیف نیست؟ میگه نه آقا، این بیشتر 50 کیلو بر نمیداره، داریم میبینیم دیگه چشمونه. خب این قدرت ما، این علم ما، اینم کماله. خب چی شد؟ پس منظور امام هادی از این مؤمن چیه؟ و بنده که نیستم. خب آیان انشالله هستن که دیگه یا انشالله با توفیق پروردگار انشالله دست عنایت اونها ما را بگیره. نه چه استبعادی داره، ما تمام چشممون و تمام اتکامون همه این نقطه است دیگه. منظور از امام هادی کیه؟ منظور کی؟ منظور آقای حداده، بیرو در واسی. منظور اون کسی است که بگه هر جای عالم خودت رو قایم کنی مثل کف دست جلوی چشم منی، هر جا میخوای بری برو مثل آینه در جلوی منی، هر مطلبی میخوای از من بپرس جواب بهت میدم. خب ادعا میکنه، ادعاش هم ثابت میکنه، فقط ادعا نمیکنه، ثابت هم میکنه. این میشه چی؟ این میشه همین منظور کلام امام هادی. کلام امام هادی مصداقش کیه؟ مرحوم آقای رضوان الله علیه. این مصداق، این که بنده خودم دیدم، با چشمم دیدم، تجربه کردم حیات ایشون و علم ایشون و مدرکات ایشون رو به اون محدودیت و ضعف ظرفیت خودم به اندازه خودم اگر این کلام راست باشه مرحوم آقا بدبسته باشه. خب این کلام امام هادی از خودمونم که نگفتیم، درست شو؟ و این شخص با این خصوصیت میشه چی؟ میشه آیت الله العظما، یعنی به همان مرتبه ای میرسد که دیگر علم او انتها ندارد، دیگر قدرت او انتها ندارد، دیگر هر چه که از او متمشی بشود اون مشیت و اراده پروردگار است بدون دخالت دیگه کس را، حد دیگه بر نمیداره. وقتی اینجا دیگه روشن شد سر این که در اون سنگ قبر چرا حجت الله الکبری نوشتن ایشون و امام علیه السلام چطور میاد جلوی قبر زوار، عرض می شود که این شهدای در همون حضرت سید الشهدا علیه السلام و به عمی انت و عمی میگه و آیت الله العظما گفتن، حالا دیگه روی این صورت دیگه به هر کسی جایز است؟ اینا همه چیه حساب داره دیگه. یه وقت همینطوری میگی ما میریم آقا توجه نمی کنیم یه حرفی، یه وقتی نه میخوان رو حرفمون حساب باز کنیم، حساب باز کنیم گیر میافتیم. وقتی که مرحوم آقا این کتاب ها رو نوشتن، اگر در این چیز کتاب داشته باشید ببینید نوشته تألیف حضرت علامه آیت الله سید محمد حسین حسینی تهران، این عبارت رو ایشون در زمان حیاتشون وقتی که گفته بودن ایشون امضا کرده بودن که همین عبارت باشه. اعتراضات زیادی شد، آه علامه ایشون گفتن، آیت الله گفتن، تو خب اگر از نظر ظاهره خب ایشون علامه هستن، خب شما هر بگید علامه به کیا میگن؟ اگر علامه به اینها میگن که خب ایشون آیت الله هم که خب دیگه، اولا که ایشون عظما در اینجا ندارن، آیت الله نوشتن، ولی علی ای حال اعتراض نسبت به این مسئله بود. یه روز ایشون به من فرمودن که فلانی نسبت به این عنوانی که روی کتاب ها نوشته خیلی اعتراض میکنن، نظر شما چیست؟ من گفتم که خب اگر از نظر واقعیت میخوایم نگاه کنیم، خب اینم تازه کم هم هست، چون با مبانی که ما داریم که خدمتون عرض کردم خب این جور دیگری باید این بر فرض حالا نوشته شده باشه، برای قسم دیگری. ولی صحبت در این است که این کتاب، عبارتی که در این کتاب هست، نمودار شخصیت نویسنده است. یعنی همونطوری که یک پزشک وقتی که مطب میزنه باید خصوصیت خود را و اون تخصص خود را و اون دستاوردهای خود را روی اون تابلو بنویسه تا افراد و مرزا که میخوان مراجعه کنن بفهمن. من که ناراحتی قلبی دارم باید بدانم که این پزشک الان متخصص قلبه، نرم روی فرض بکنی که یه کسی که فرض کنی که متخصص پوسته یا فرض کنی که متخصص امراض داخلی و یا مثلا عمومی و این هاست خب مشخص بشه، یا یه کسی که ناراحتی اعصاب و روان داره به اهل خبره همون تخصص مراجعه بکنه. این کتاب ایشون فرمودن که اینی که اینجا نوشته شده برای این است که مشخص بشود نویسنده این فرد مطلعی است که دارای این علوم و افرادی که این کتاب رو مطالعه میکنن با توجه به یک همچنین وضعیتی به کتاب نگاه بکنن، نه اینکه فرض کنی که یک مسئله عادی و الا خب خود ایشون اصلا در این به اصطلاح مسائل و اینها اصلا نبودن و صحت ایشون اصلا مقدس بود از اینکه بخواد حالا با عنوانی چیزی بخواد به نسبت به این مسئله بخواد مثلا شخصیتی بالا بره یا مطلبی اضافه بشه. از این قضیه گذشت، در یکی از این سفرهایی که ایشون از مشهد به تهران تشریف آورده بودند، یه زیارت حضرت معصومم نصیب ایشان شد، در خدمت ایشون بودیم به اتفاق بعضی دیگر از بستگان. ایشون فرمودند در ماشین داشتیم حرکت میکردیم، نشسته بودیم، گفتن که من هر شب یا دیشب، میگفتن که من در خواب دیدم که به من فرمودن فلانی این عبارتی که شما در این کتاب نوشتی حضرت علامه آیت الله، این اختصاص به شخص شما دارد و کسی دیگری حق نوشتن حضرت علامه آیت الله را ندارد، اما بعضی از بستگان که البته اسم آوردن، حالا من نمیارم، بعضی از بستگان در صدد جلوگیری از این انتشار این اسم هستند، شما این را تذکر بدید. خب ببینید، مسئله نسبت به افراد تفاوت میکنه. یه اسمی را ما فرض بکنیم که به امام علیه السلام نسبت بدیم، یا یه اسمی را به یه فرد عادی بخوایم نسبت بدیم، برای امام علیه السلام بخوام یه وصف بیاریم یا برای یک فرد عادی، این مطلبی را که ایشون در اینجا نوشتن، این را من میخواستم خدمتتون عرض کنم که این یک مسئله، یک اختیار نبود، یک تکلیف بود که میبایست به این کیفیت انجام بشه. و الا خب علی ای حال ما نمیتوانیم هر اسمی را به هر شخصی و هر وصفی را به هر شخصی منتسب کنیم. اسم گذاشتن و انتساب صفت برای اینها حساب داره، اینها روی برنامه باید باشه و بی خود که انسان نمیتونه یه کاری رو انجام بده. الا ایها، این اوصافی را که انسان که مربوط به عالم کسرات هست، اینها را بیاد و به خود ببندد، این موجب میشود که نفس متحول بشه و از آن مرتبه عبودیت و مرتبه فقر بیرون بیا. فلهذا یکی از مسائل مهمی که سالک باید در راه خدا آن مسئله را مد نظر قرار بدهد، این است که اولا در مرتبه اول نگذارد در معرض یک همچنین مسائلی قرار بگیره، ثانیاً اگر در معرض قرار گرفت، دائما بر نفس خود نهیب بزنند و متذکر بشه و اون حالت فقر و نیاز و احتیاج و نقصان محض و مهوزت در نقصان را همیشه مد نظر قرار بدهد، تا اینکه خدای نکرده این مطالب برای انسان خلاصه قضیه پیش نیاره. چه اشکال داره که به انسان بگن جناب آقای اصلا فرض بکنید که تهرانی، حجت الاسلام هم ننویسن؟ خب ننویسن. آیت الله هم ننویسن؟ خب ننویسن. خب نباید هم بنویسن. جناب آقای کذا و کذا، جناب آقای کذا، هر کسی، هر نحوی و بعد، چه اشکال داره؟ چرا انسان از اول این در را به روی خود باز کند که بستنش دیگه مشکل باشه؟ چرا از اول انسان راحت بیاد؟ امام صادق علیه السلام میفرماید که قل یا ابا عبدالله، چرا میگی ای مرد بزرگ؟ چرا میگی؟ بگو یا ابا عبدالله، من کنیم ابا عبدالله. امام صادق کنیشون ابا عبدالله بود. ای ابا عبدالله، حالا اسمم نیاریم که یه مقداری خب محترم باشه. در حالی که امام صادق علیه السلام واجد جمیع صفات و جمیع ملکات حسنی هست که به واسطه انمه ها و فناء در ذات الهی اون صفات اون ملکات رو به دست آورده، اما در مقام تربیت به عنوان میگوید اینجوری انجام بده، ای عنوان مواظب باش، تو داری قدم در راه حقیقت میگذاری، قدم در راه عبودیت میگذاری. آن نقطه اول و نقطه شروع حسب همه اعتباراته، حسب همه این تعییناته. مبادا اینی که سنی ازت گذشته، مبادا این که راهی رفتی، مبادا این که یک عده‌ای به دور جمع بشن، مبادا با این بهره و چهچه ها بیای و خلاصه غافل بشی. و این رو هم خدمتتون عرض کنم، ما گاهی شیطان میاد و میگه نه آقا ما که اهل این حرفا نیستیم، با این اهل این حرفا نیستیم و اختیار دارید و لطف دارید و قابل نیستیم و این حرفا، همچی سر انسان کلاه میره. بعد یه جریانی پیش میاد معلوم میشه نه آقا جان خیلی هم اهل این حرفا هستیم. امتحان وقتی پیش بیاد متوجه میشین نه آقا سرمون کلاه رفته، چه کلاهی، نه تنها تا گردن بلکه به ناف هم رسیده، کلاهی بر سر رفته که نمیشه دیگه درش آورد. چرا از اول انسان کلاه بذاره سرش بره؟ این مقدارش هم خلافه، کمش هم خلافه. اون بزرگان اینها همه متوجه بودند و در تمام ظروف و در تمام زمانها مواظب بودند. آها گوش به زنگ، گوش به زنگ بودند تا یه چیزی میخواد بیاد جلو همونجا قیچی میکردن، همونجا میبستند، نمیذاشتن اصلا جلو بیاد. امروز را به فردا نمینداختن، اگر جای تذکر بود همون آن تذکر رو میدادن، نمیذاشتن اصلا. وضع مرحوم آقا اینطوری بودا، نمیذاشتن نه حالا مماشات کنیم، حالا هیچی نگیم، حالا بذاریم بگذره بعد یواش بهش میگی. نه آقا او در واسی نداره، آقا این خلافه، تمام شد و رفت، نباید بگی. چه منظوری از گفتن داری؟ میخوای سر ما رو کلا بگذاری؟ یا سر خودتونو؟ یا منفعت شخصی داری؟ نه، از اون اول. چرا؟ چون اونی را که آقا ما از دست میدهیم خیلی بیش از اون مقداریست که گیر میاریم، قابل مقایسه. عبودیت رو از دست میدیم دوتا خنده و به به گیرمون میاد، اون فقر رو از دست میدیم دوتا چه چه گیرمون میاد، اون حالت مسکنت و ذلت رو از دست میدیم دوتا بلند شور نشستن و قیام و قعود گیر ما میاد. همین اونی را که به درد اون طرفمون میخوره از دست میدیم. برای این طرفی که دو روز بلند میشه و سوم میذاره میره، یعنی همینش هم تازه دوام نداره، خیلی دیگه آدم باید بیچاره باشه، خیلی باید دیگه احمق باشه، یعنی از حماقت خیلی. که اون چرا که مربوط به اون طرف خطه، اون چرا که مربوط به اون طرف قضیه است که تازه اصل شروع حیات انسان. چقدر تو این دنیا عمر میکنی بیچاره 60 سال، چقدر اون طرف عمر میکنی به اضافه بی نهایت، یه عدد جبری میشه چند؟ چه مقدار میشه؟ اینجا 60 سال اون به اضافه بی نهایت، وقت برای 10 سال یا برو 10 سال دیگه، اون 50 سال تا 60 سال، برای 10 سال به اضافه بی نهایت رو از دست میدی. این حماقت نیست؟ به جان بنده و سرکار حماقت، یعنی از این حماقت بالاتر. لذا انسان باید چی کار کنه؟ انسان از اول باید مواظب باشه، انسان از هر قدمی که برمیداره باید مراقب باشه، از هر نفسی که از او برمیاد باید حواسش گوش به زنگ باشه. آقا شیطان میاد قشنگ در خدمتتون عرض کردم، این بزرگوار خیلی راه بلده، راههایی بلده که به عقل من و شما نخواهد رسید. میاد یه مرتبه بینی آقا گرفتار شدی. خداوند انشاءالله ما را از نفس اماره و مانعهای طریق و آن چرا که موجب بعد راه می شود و قرب را کم می کند، اتصال را قطع می کند، حقیقت و عبودیت را در ما می میراند، ضعیف می کند، جنبه فقر را در ما ضعیف می کند، هواها را در ما جلوه می دهند، آنچه را که موجب کسرات است برای ما زیبا می نماید و آنچه را که موجب رسیدن به حق و واقعیت است برای ما سست و بیپایان. خدا ما را از همه اینها حفظ کنه و از توفیق دستگیری ائمه اطهار و اولیاء دین ما را بی نصیب مگرداند در دنیا از زیارت اهل بیت و در آخرت از شفاعتشون ما را بی نصیب مگرداند، در فرج امام زمان علیه السلام تعجیل بنماید، ما را از منتظرین واقعی اون حضرت قرار بدهد. به نبی واقعه اللهم صل علی محمد.